وأيضا قد كنت تسمع أنه هناك فلسفة بالحديثة وفلسفة أولى وأنها تفيد تشريح مبادئ سائر العلوم وأنها هي الحكمة بالحديثة. فلسفة که دو فصل اول الهیات را شیخ اختصاص داده به بیان موضوع فلسفه و در این فصل اول بحث را از اینجا شروع کرده که در کتاب‌های گذشته چه در کتاب منطق و چه در طبیعیات و سایر بخش‌های شفا گاهی ما صحبت از فلسفه اولا و حکمت اینها کردیم و از جمله چیزهای از اینا به گوشتون خورده که یک علمی به نام فلسفه اولا هست، نام حکمت حقیقی هست و احیانا یک اوصافی هم برای این علم در ضمن کلمات بیان شده ولی همه اینها کافی نیست برای اینکه شما بدونید موضوع این علم چیه، تعریفش چیه، غایتش چیه و اینها احتیاج داره به بررسی و از این جهت لازمه که یک بحث مستقل در این زمینه بشه و ابتدا موضوع فلسفه اولا توضیح داده بشه. از جمله مواردی که در کتاب‌های گذشته راجع به الهیات اشاره شده بود یکی تقسیم حکمت بود به نظری و عملی و تقسیم حکمت نظری به طبیعیات و ریاضیات و الهیات. در اونجا اسمی از الهیات برده شده بود به عنوان یک بخشی از حکمت نظری. این اندازه رو شما دانسته بودید که چنین بخشی در فلسفه وجود داره. از موارد دیگری که با صحبت از فلسفه اولا و اینها شده یکی این است که اجمالا گفتیم که هر علمی سلسل مبادی داره که در یک علم بالاتری و علم مقدمی بیان میشه، تصحیح میشه، اثبات میشه و نهایتا همه این مبادی باید در یک علم اعلایی و فلسفه اولایی بیان میشه. پس فلسفه اولا متکفل تصحیح و اثبات اولین مبادی علوم دیگه هست، یعنی مبادی که در علوم دیگه هنوز به اثبات نرسیده اونها میباید در فلسفه اولا بیانشه. قبل از اون هیچ علمی نیست که مبادی سایر علوم رو تدوین بکنه. این اندازه با شما از این مطالب پی بردید که چنین علمی رایست باشد که کارش یا از جمله کارهاش اثبات مبادی سایر علوم و باز صفاتی برای این علم در ضمن کلمات آمده از جمله این که افضل علم و افضل معلوم. افضل علم است برای این که نتیجهش یقینی و برهانی است و حتی مبتنی بر اصول موضوعی که در علم دیگری ثابت بشود نیست. فلسفه احتیاج به اصول موضوعی که در علم دیگری باید اونا ثابت بشه و مبادی باشه که در علم دیگری ثابت بشه محتاج به اونا نیست. هر چه هست مال خودشه یا بدیهیات اولیه هست یا چیزایی که در خود فلسفه اثبات میشه. پس این افضل علم هست، یقینی ترین علوم است و غنی ترین علوم است از مقدماتی که خارج از خودش باشه و افضل معلوم به خاطر اینکه افضل موجودات ذات واجد تبارک و تعالی و مخالقات نهجه و اونها در همین علم اطلاق میشن. پس افضل علم به افضل معلوم. این اندازه هم رو با شما از اوصاف فلسفه شنیدید. یا گاهی گفته میشه که حکمت اتقن علوم است، یقینی ترین علوم است و یا گفته میشه که در فلسفه اولا اسباب اولیه همه موجودات اثبات میشه اسباب قطبا یا علل اولای اشیا در فلسفه اولا بیان میشه. این هم باز به گوش شما خورده در ضمن کلمات اومده، ولی باز همه اینها برای شما روشن نکرده که آیا واقعا یک علم واحدی است که همه این خصوصیات رو داره یا نه ما چند تا حکمت داریم. یکیش اثبات اسباب قسما میکنه، یکیش اصل علم به اصل معلوم است و همینطور سایر اوصاف که گفتن هر کدوم مال بخشی از این علومی است که مجموعه اونها به حکمت نامیده میشه. به عبارت اخرى ما یک حکمت داریم که حکمت حقیقی هست و فلسفه اولا هست و افضل علم به افضل معلوم هست و الى آخر از اوصافی که برای تهی کردن، یا نه چند تا علم هست، یکیش همش میگن حکمت هست، همش بهش میگن فلسفه، ولیش یکیش افضل علم هست، یکیش علم به اصحاب خودخواست و احیانا اجزای دیگری هم داره. اینها بیان نشده تا به حال. همه اینها شاهد بر این است که ما میباید که بحث مستقلی درباره موضوع فلسفه اولا داشته باشیم. بعدی که ناس ثابت شد شیخ اشاره میفرمد به دو تا قولی که در این زمینه هست. اول این دو تا قول را رد میکنه و بعد میپردازه به این که قول حق در این مسئله چیه و ما موضوع فلسفه اولا را چی باید بدیم. اولین قول را که ایشون اینجا بیان می‌فرماید اینه که بعضی فکر کردن موضوع فلسفه اولا ذات واجب تبارک تعالی است. موضوع فلسفه را ذات واجب قرار دادن یا وجود واجب. و بعضی دیگه گفتن موضوع فلسفه اسباب قطبای همه پدیده هاست. این دو قول شیخ در مقام ارزیابی این دو قول برمیاد و هر دو رد میکنه و بعد اون وقت نظر خودش رو بیان میکنه. اول قول را که امروز میخونیم همین هست که آیا میتونیم بگیم موضوع فلسفه اولا وجود واجب هست یا نمیتونیم بگیم. حالا این مقدمات شو بخونیم تا برسیم به اینجا. و ایضا قد کنت تسمع و تو میشنیدی انها هنا فلسفتن بالحقیقه، یعنی ما یک فلسفه حقیقی داریم که انهو سایر اجزای فلسفه اونا اجزای حقیقی فلسفه نیستن. اونا در مقابل این جزئش که اسمش فلسفه اولا هست اونا فلسفه مجازن بهشون گفته میشه فلسفه. فلسفه حقیقی همین قسم و فلسفتن اولا یعنی سایر اقسام فلسفه اونا اجزای ثانیه فلسفه هستن، دست دوم. اون فلسفه ای که فلسفه دست اول هست یه علم دیگری است غیر از اونایی که تا به حال شما خوندید. و انها تفید و تصحیح مباد سایر العلوم، اون علمی که فلسفه حدیثی هست و فلسفه اولاست اون علم است که این فایده را در بر دارد که مبادی سایر علوم را تصحیح می کند، یعنی به صحت می رساند، اثبات می کند. و انها هیل حکمت بالحقیقه، کما این که فلسفه بالحقیقه است حکمت بالحقیقه هم همان است. اینها از اینجور چیزها به گوشتون خورده تابان در ضمن کلمات گذشت. وقد کنت تسمع، باز از جمله چیزهایی که تا به حال درباره فلسفه شما شنیدید این است: تارتن ان الحکمته هی افضل علم و افضل معلوم، یه همچه تعبیری به کار برده شده. و اخرى از طرف دیگه شنیدید که میگن الحکمته هی المعرفت التي هی اصح و معرفت و اتقنها، معرفت حکمی صحیح ترین و یقینی ترین معرفت هاست. و اخرى باز شنیدی که گفته میشه حکمت العلم و بالاسباب الاولى للکل، سببهای اولیه همه چیز را حکمت بیان میکنند. این سه تا وصفی است که برای حکمت تا به حال شما شنیدی. و کنت لا تعرف ما هذه الفلسفه الاولى، میتونستی یه فلسفه اولایی هست اما چیه تا به حال هنوز تعیین نشد. و ما حاضر حکمت که حکمت بالحقیقه است. و هل الحدود و صفات السلام، این سوشتی که اخیرا گفتیم، افضل علم بحثن معلوم یا افتح المعارف یا علم به اسباب اولا، این اوصافی که گفتیم، این اوصاف لصناعت واحدت، یک علم است که هر سه وصف را دارد، او لصناعات مختلفت کل واحدت منها تسمى حکمت، که آنها چند تا صناعت داریم که هر یکیش افضل العلوم است، یکی افضل العلوم است، یکی علم به اسباب اولا، همه هم بهش میگن حکمت. کل واحدت منها تسمى حکمت. این ها مجهولاتی است که هنوز برای شما باقی مونده. و نحن نبین لک الان، ما حالا به دستور این هستیم که برای شما بیان بکنیم، ان هذا العلم الذي نحن بشدیده هو الفلسفه الاولى. تا به حال ما در سرد بیان فلسفه اولا نبودیم در کتاب های گذشته. این علمی که حالا میخوایم بهش بپردازیم این فلسفه اولا است. و انه الحکمت المطلقه، و فلسفه اولا همون حکمت مطلق است. درباره اینکه چرا حکمت مطلق شیخ فرموده، یکی از اوصاف فلسفه اولا را حکمت مطلق بیان کرده، محشین وجوهی ذکر کرده. به نظر میرسه که این شبیه این است که میگیم ما آب مطلق، یعنی آبی که علل اطلاق وقتی گفته میشه همون مصداق اتم و اکملش به نظر میرسه. حکمت هم گویی که اطلاقاتی داره، گاهی مثلا اخلاق هم حکمت گفته میشه، از علوم عملی و یا حتی حکمت طبیعی هم گفته میشه، ولی وقتی علل اطلاق گفته میشه حکمت، این فلسفه اولا مراد است. حکمت مطلق مثل ماء مطلق اون، یعنی وقتی بر علل اطلاق اراده میشه این بخش مراد است. وجوه دیگری هم ذکر شد. و باز ما بیان می کنیم برای شما ان صفات السلاف التي رسم بها الحکمه، یا ترسم بها الحکمه، هي صفات صناعت واحده. این صفات سگانه ای که برای حکمت ذکر شده، اینا همه صفت یک صناعت هست، یک علم هست که این اوصاف سگانه را دارد. و هیه ها به صناعت، همین صناعتی است که ما در مقام بحثش هستیم و میخوان شروع کنیم. و قد علم ان لکل علم موضوعا یخصه، میدونید که هر علمی، هر صناعتی یک موضوع خاص خودش را دارد، موضوعی دارد که اختصاص به همون علم دارد. وقتی دانستیم که یک صناعتی به نام فلسفه اولا و حکمت مطلق هست و این اوصاف را داره، جا داره که ببینیم موضوعش چیه. فلنبحث الان عن الموضوع لهذا العلم ما هو، فلننظر هل الموضوع لهذا العلم هو انی جد الله تعالی جده. آیا میشه گفت که موضوع این فلسفه و حکمت مطلق وجود خداست؟ او نیچه دالک، یا نه، موضوع فلسفه اولا وجود خدا نیست، بل هو شیء من مطالب هذا العلم. وجود خدا یکی از مسائلی است که باید در این علم اثبات شود، نه اینکه موضوع علم فلسفه اولا باشد. کدومشه؟ اینو باید گفت یا اونو؟ فنگو انه لا یجوز ان یکون ذلک هو الموضوع. پس اولین قول درباره موضوع فلسفه اولا که شیخ بیان میکنه این است که موضوع فلسفه اولا وجود خدا، یا به تعبیر خودشون انیت الله هست. میفرماید این قول درست نیست، برای اینکه همونطور که در تعریف موضوع میدونید، موضوع هر علمی چیزی است که برای شخص قبلا ثابت است و در اون علم از عوارض و احوال اون موضوع بحث میشه. درباره وجود خود اون علم، خود اون موضوع در اون علم بحث نمیشه. هیچ علمی در مقام اثبات موضوع خودش نیست، بلکه وجود موضوع در اون علم مطلق است. یعنی فرض این است که این موضوع ثابته و در احوالش که این ثابت میکنه بحث میکنه. پس اگر اون موضوع بخواهد اثبات شود باید در یک علم دیگری اثبات بشه. مثلا موضوع طبیعیات جسم است، از اون جهتی که معروض حرکت و سکون واقع میشه، اما در خود طبیعیات وجود جسم اثبات نمیشه. وجود جسم یه دیگه باید اثبات بشه، در همین فلسفه اولا باید اثبات بشه، اگر بدیهی نباشه به احتیاج به اثبات بشه. و همینطور سایر علوم، در هیچ علمی موضوع خود اون علم به عنوان یکی از مسائل علم مطرح نمیشه، مگر اینکه به عنوان مبادی مطرح بشه و استطرادا در اینجا بحث بشه، ولی جزء خود علم نیست. فرض در اون علم، اونجایی که واقعا شروع میشه در مسائل علم، مطالب علم، اون علم در حقیقت شروع میشه، اونجایی است که بحث از احوال موضوع است، خود موضوع محقوق آن. خب حالا ما اگر بخوایم بگیم موضوع الهیات و فلسفه اولا ذات واجب است، پس باید ذات واجب را در خود این علم ما مسلم نگیریم، بحث نکنیم از ذات واجب، با اینکه میدونید که یکی از مسائلی که در الهیات بحث میشه اثبات وجود خداست و برانین داره این اقام میشه. اگر موضوع ذات واجب است، چگونه ما در خود این علم براهیم برای اثبات ذات واجب اقامه می کنیم؟ در علاوه اگر ما گفتیم این موضوع نیست، باید بگیم از دو حال خارج نیست. یعنی اگر گفتیم که ذات واجب مسئله الهی نیست، یعنی موضوع است و امری مسلم که احتیاج به اثبات در خود این علم نداره. وقتی در خود این علم احتیاج نداشته باشه و مثلا فرض کنیم ذکرش استطرادی است، مانعی نداره که در علم کاری مسائلی مربوط به اون علم استطرادا ذکر بشه، یا به عنوان مبادی اون علم در اون مقدمه اون علم ذکر بشه، این اشکالی نداره. حالا کسی این دور فرض بگه که بحثی که از ذات واجب در فلسفه اولا میشه، این دلیل این نیست که این یکی از مسائل الهیات هست، یه بحث استفاده کرده. خب میپرسیم که آیا اصلا ذات واجب در هیچ علم دیگری اثبات میشه؟ جاش کجاست؟ حالا اگر در فلسفه الهیات هست این بحث استفاده است، خب یه جای اصلی هم باید داشته باشه. بحث از اثبات واجب در کجاست؟ وقتی ما علوم فلسفی و برهانی رو در نظر میگیریم، میبینیم هیچ کدامش جای بحث از ذات واجب نداره. اما علوم عملی که روشنه، بحث از افعال اختیاری انسان و مبادی اوناست. خدا که از افعال اختیاری ما نیست، تا در علوم عملی ازش بحث. علوم نظری هم یا طبیعیات هست یا ریاضیات یا الهیات. فرض بر این است که یکی از مسائل الهیات نیست، چون گفتیم از موضوع الهیات است، پس یکی از مسائل الهیات نمیتونه باشه، یا باید از مسائل طبیعی باشد یا از ریاضی یا منطقی. پیداست ذات واجب از موضوعات طبیعی نیست، بحث از حرکت و سکون جسمی در کار نیست، و همینطور کمیت نیست، در ریاضیات کمیت ها بحث میشه، اینا هیچ ربطی به وجود واجب نداره. از اونا تأملی که وقتی شما در سایر علوم بکنید و بدانید که موضوع علوم چیه، مسئله چی هست، محور مسائل هر علمی چه چیزی میباید باشه، خواهید دانست که بحث از ذات واجب هیچ کدوم از اینها نمی گنجه. بنابراین نمیشه گفت بحث از ذات واجب یکی از مسائل این علوم است، پس باقی میمونه که یکی از مسائل فلسفه اولا باشه، علمی که چای دیگه جای فلسفه فرق نیست. مگر اینکه بگید اصلا ذات واجب احتیاج به اثبات ندارد یا قابل اثبات نیست، این هم دو صورت. یا معنای این حرف اینه که یک امر بدیهی است و احتیاج به اثبات نداره، در یه علمی اثبات بشه، خب بدیهیات دیگه اثبات ندارن، جز مسائل هیچ علمی نیست. خب میدونیم اینجور نیست، ذات واجب فی حد نفسه به طوری نیست که قابل تشکیک نباشد و هیچ عاقلی نتواند به اون شک بکنه. جزش که اون از بدیهیات که ما در منطق داریم، یکیش علم به واجب نیست و میدونیم که بالاخره یه مسئله ایست، احتیاج به اثبات داره، برانی برش اقامه شده، تشکیکاتی درش شده، این مسئله ایست. این طور نیست که امر بدیهی باشه. اگر ما گفتیم ذات واجب نباید دربارش بحث بشه، یا باید بگیم بدیهی است که میبینیم بدیهی نیست، یا باید یه چیزی باشه که بگیم درست بدیهی نیست اما اصلا قابل اثبات هم نیست، معیوسیم از این که اثباتش بکنیم، آیسیم از این که اثبات بشود، اون مسئله معیوس. اینجور هم نیست، ما میبینیم که بالاخره ما دراهیمی اقامه میکنیم و اثبات میکنیم. اینجور نیست که انسان یأس داشته باشه و ناامید باشه از اینکه بتونه این مسئله رو اثبات بکنه. پس هیچ راهی نمیمونه جز این که بگیم این مسئله از مسائل فلسفه اولاست. وقتی از مسائل فلسفه اولا شد، دیگه اینکه موضوع فلسفه اولا باشه. موضوع امر مفروغ عنهیست که از احوال و عوارضش بحث میشه. پس بحث از ذات خدا و وجود خدا اون نمیتونه از مسائل باشه. اگه موضوع شد دیگه از مسائل نخواهد بود، با همین که چاره ای نداریم که اون را از مسائل الهی تا به حساب بیاریم. پس موضوع نیست. فما گفت انه لا یجوز ان یکون ذالک، یعنی انیت الله تبارک و تعالی هو الموضوع. وجود خدا را نمیتونیم ما موضوع فلسفه اولا قرار بدیم. و ذالک لان موضوع کل علم هو امر مسلم الوجود فی ذالک العلم. موضوع علم در نسبت به خود اون علم یه امری است مسلم، یعنی درباره وجود اون در اون علم بحث نمیشه. و این نما یبحث عن احوالیه، در اون علم فقط از احوال موضوع بحث میشه. فقط علم هذا فی مواضع اخرى، بارها این مثالی در جاهای دیگر به خصوص در کتاب منطق در برهان شفا اینا مفصل بحث کردیم که موضوع نباید در خود علم مطرح بشه. و وجود الاله تعالی جده لا یجوز ان یکون مسلما فی هذا العلم الموضوع. اما در الهیات اینجور نیست ما بتونیم بگیم وجود خدا یک امر مسلمی است و احتیاج به بحث در این علم ندارد، بل هو مطلوب فی، در این علم باید طلب بشود و اثبات بشود، یعنی از مسائل است. و ذلك لانه، حالا توضیح این که چگونه وجود خدا را ما نمیتونیم در الهیات مخلوق و نعم بگیریم، فقط بحث را اختصاص بدیم به عوارض این موضوع. لانه ان لم یکن کذلک، یعنی اگر بحث از وجود خدا از مسائل الهیات نباشد از چند حال خارج نیست. لم یخلو اما ان یکون مسلما فی هذا العلم و مطلوبا فی علم آخر. یا اینه که وقتی موضوع این علم شد و نسبت به این علم امر مسلمی است، به این معنا مسلم است که در علم دیگری به اثبات رسیده. نسبت به این علم مسلم است اما نسبت به علم دیگری مطلوب. و این دو چیزا ما زیاد داریم که موضوع یک علمی نسبت به خودمون علمی که از احوال و عوارضش فرق میکنه امر مسلم و مخلوق و نهی، اما خود این موضوع در یک علم دیگری از مسائل است. همینطور که عرض کردم مثلا وجود جسم از مسائل فلسفه اولاست، اما موضوع از برای طبیعیات. پس یا باید اینجوری باشه که موضوع الهیات است اما مطلوب است در علم دیگری، یعنی از مسائل علم دیگری. و این ما هم یکونه مسلمن فی هذا العلم و غیر مطلوب فی علم آخر. و یا این است که میگیم نه، موضوع این علم است، یعنی در این علم مسلم است، هیچ علم دیگری هم درباره این موضوع بحث نمی کند و مطلوب و مسئله برای هیچ علم دیگری نیست. و کلال وجه این باطلان، هر دو این فرض ها نادرست. وزاد. اگر ببین وجود خدا در انظر الهیات مخلوقان هست، اما در علم دیگری اثبات می شود، لنهو لا یجوزن یکون مطلوبن فی علم آخر. نمی کنیم بگیم در هیچ علمی هست که در مقام اثبات ذات واجب است، هیچ علمی نداریم که در مقام اثبات ذات واجب باشه. لأن العلوم الاخرى اما خلقیتون و سیاسیتون و اما طبیعیتون و اما ریاضیتون و اما منطقیت، علوم دیگری که ما داریم یا علوم اخلاقی که به دو دسته تقسیم میشه، مثلا اخلاق فردی و اخلاق خانوادگی، یا بگیم علوم سیاسی را شیخ معنای وسیع‌تری گرفته، گفته دو نوع تدبیر داریم، یه تدبیر خانوادگی داریم، یک بخش از علوم سیاسی که معمولا مباحث اقتصادی را در این بخش مطرح می‌کردن، یکم سیاست مدرن انسانی جمعیت‌های بزرگ هست، معنای سیاسی را وسیع‌تر گرفت. به هر حال یا علوم عملی است که شامل علوم اخلاقی و تدبیر منزل و سیاست مدرن میشه، و یا طبیعی است یا ریاضی یا منطقی، علومی که ما داریم علوم برهانی اینا هست. کلام اون اندازه ایش که برهانی و محض باشه با فلسفه مشترکه. ویژگی کلام این است که از راه ادله نقلیه اثبات میشه، ولی تا اونجایش که فقط با برهان عقلی اثبات میشه اون مسئله فلسفه، ولی بنا شد که سؤال نشه. ولیس فی العلوم الحکمیه علم خارج عن هذه القسمه، در علومی که حکمت نامیده میشه و از اجزای فلسفه هستن ما چیزی خارج از اینا نداریم. ولیس ولا فی شیء منها یبحث عن اثبات الاله تعالی جده، در بین این اقسام علومی که مربوط به فلسفه هست و علوم برهانی هستن هیچ کدام بحث از وجود خدا نمیشه. بلا یجوز هم یکونه زانده و نمیشه اصلا بحث کرد، نه این که قابلیت بحث رو داشته در این علوم و نکردن، اصلا جای بحثش نیست در اینا. و انت تعرف هازا به ادنا تأمل لأصول تکررت علیک، اگر مختصر تأملی در اون اصولی که بارها برای شما بیان شده مختصر تأملی در اونها بکنید، خواهید فهمید که این علوم جای بحث از خدا درش نیست. خیلی روشنه علوم عملیش که از افعال اختیاری هست، خدا از افعال اختیاری انسان نیست. علوم ریاضی هم که از کمیات بحث میکنه، خدا کمیات نیست. طبیعیات هم از اجسام بحث میکنه. منطقیات هم که از معقولات ثانیه منطقی بحث میکنه، از موضوعات خارجی هستن بحث نمیکنه. بله این اشکال عیناً در باره کلام هم میاد. اگر عرفان منظور علم برهانی است در باره خدا، اون مسئله میشه مسئله الهی است، در اینجا مسئله مشترک، یعنی مسئله تون فلسفی هستان. اگر راه اثباتش غیر از برهان باشه، اون از خواهی از بحث ما سنید، بحث ما در علوم برهانی. در اینجا مرحوم سر و متعلیم یه حاشیه دارن که می فرمان از این کلام شیخ استفاده میشه که منطق و هم جز علوم فلسفی به حساب آورده، برای که میگه اما طبیعی گفتن اما ریاضی و اما منطقی گفتن، پس معلوم میشه به نظر شیخ منطق هم یکی از اجزای فلسفه هست. و برای این وقت مترتب کردم که حالا اگر ما منطق جزء فلسفه دونستیم، باید جزء فلسفه نظری بدونیم یا جزء فلسفه عملی بدونیم. خودشون اختیار کردن که جزء فلسفه نظری باید بدونیم، برای اینکه فلسفه عملی از افعال اختیاری انسان بحث میکنه و معقولات ثانیه افعال اختیاری ما نیست، مگر اینکه یک کسی علوم را به حسب غایت تقسیم بکنه. منطق بله غایتش با غایت علوم عملی مشترکه. علوم عملی غایتی داره که برگشت به انسان میکنه، مربوط به رفتار انسانه. غایت منطق هم همینطوره، غایت منطق هم اینه که انسان معصوم از خطا باشد در فکرش، که غایتی است که مترتب میشه بر فعل اختیاری انسان، این با غایات علوم عملی تناسب داره. بنابراین اگر کسی علوم را بر حسب غایات تقسیم بکنه، میتونه منطق را جز علوم عملی قرار بده. و ولی به حسب مشهور که علوم را بر حسب موضوعات تقسیم میکنن، باید منطق را جز حکمت نظری قرار بدیم. در این فرمایشات سرور متعلقین جاهای تأمل میاد. اولا این عبارت شیخ دلالتی بر این نداره که منطق را ایشون جز فلسفه حساب کرد. اونجایی که در مقام تقسیم علوم فلسفی بوده اسمی از منطق نیاورد. اون بیان سابقی که نقل کردیم روز گذشته جلسه گذشته، اونجا در مقام تقسیم علوم فلسفی بود، اونجا اسمی از منطق نیاورد. اینجا میگه سایر علومی که برهانی هستند، این علوم بحث از خدا جایی نیست، برای اینکه سایر علوم یا عملی هستند یا نظری هستند، نظریشون هم یا طبیعی یا ریاضی یا منطقی. بله این رو یه علم نظری میداند شیخ، اما اینکه این جزء فلسفه باشه این عبارت در نمیاد. و اگه ایهامی داشته باشه اون عبارت که از مقام تقسیم علوم بود سریع‌تر بود. این که اولا ثانیا یعنی که فرمودن اگر ما بخواهیم بحث داده یعنی منطق را جزء فلسفه حساب بکنیم، باید یا جزء من از این کلام شیخ استفاده میشه که منطق را هم جزء علوم فلسفی به حساب آورده. فکر میگه این ما طبیعی هستم، این ما ریاضی هستم، این ما منطقی هستم. پس معلوم میشه به نظر شیخ منطق هم یکی از اجزای فلسفه هست. و برای این اون وقت مترتب کردن که حالا اگر ما منطق جزء فلسفه دونستیم، باید جزء فلسفه نظری بدونیم یا جزء فلسفه عملی بدونیم. خودشون اختیار کردن چه جور فلسفه نظری باید ببینیم. برای اینکه فلسفه عملی از افعال اختیاری انسان بحث میکنه و معقولات ثانیه افعال اختیاری ما نیست. مگر اینکه یک کسی علوم را به حسب غایت تقسیم بکنه. منطق بله غایتش با غایت علوم عملی مشترکه. علوم عملی یه غایاتی داره که برگشت به انسان میکنه، مربوط به رفتار انسانه. غایت منطق هم همینطوره. غایت منطق هم اینه که انسان معصوم از خطا باشد در فکرش. یه غایتی است که مترتب میشه بر فعل اختیاری انسان. این با غایات علوم عملی تناسب داره. بنابراین اگر کسی علوم را بر حسب غایات تقسیم بکنه، میتونه منطق را جز علوم عملی قرار بده. و ولی به حسب مشهور که علوم را به حسب موضوع تقسیم می کنند، باید منطق را جزء حکمت نظری قرار بدیم. در این فرمایشات سرور متعلقین جاهای تأملی هست. اولا این عبارت شد دلالتی بر این نداره که منطق را ایشون جزء فلسفه حساب کرد. اونجایی که در مقام تقسیم علوم فلسفی بوده اسمی از منطق نیاورد. اون بیان سابقی که نقل کردیم روز گذشته جلسه گذشته، اونجا در مقام تقسیم علوم فلسفی بود، اونجا اسمی از منطق نیاورد. اینجا میگه سایر علومی که برهانی هستند، این علوم بحث از خدا جایی نیست، برای اینکه سایر علوم یا عملی هستند یا نظری هستند، نظریشون هم یا طبیعی یا ریاضی یا منطقی. بله این رو یه علم نظری میداند شیخ، اما اینکه این جزء فلسفه باشه این عبارت در نمیاد. و اگر ایهامی داشته باشه اون عبارت که از مقام تقسیم علوم بود سریع‌تر بود. این که اولا ثانیا این که فرمودن اگر ما بخواهیم بحث داده یعنی منطق را جزء فلسفه حساب بکنیم، باید یا جزء حکمت نظری باشه یا عملی. و خود ایشون انتخاب کردن که جزء حکمت نظری است و گفتن در صورتی ما میتونیم جزء علوم عملی حساب کنیم که علوم را بر حسب غایات تقسیم بکنیم. این هم جای تأمل داره. برای این که ممکن است ما بگیم علوم را به اصلاح موضوعات تقسیم کنیم و منطق هم جز علوم نظری باشه، به این لحاظ که موضوعاتی که ما داریم یا موضوعات خارجی علمی هستند یا موضوعات ذهنی هستند و تصور و تصدیق از موضوعاتی هستند که جاشون در ذهن انسانه. ما از این موضوعات خواهیم داشت، ای بحث نظری. بس اون وقتی عملی میشه که صحبت از باید و نباید و بحث‌های ارزشی مطرح بشه. صحبت این نیست که خوب است ما این کار را بکنیم یا این کار را نکنیم. روابط بین مفاهیمی است و این انجام میشه که به علوم نظری حساب کرد. همینطور میتونیم ما از یک نظر جز علوم عملی حساب کنیم بدون اینکه باز ملاک را غایت قرار بگیم. با اینه که ما علوم عملی را بگیم چیزهایی که مربوط به افعال اختیاری انسان است، اهم از اختیاری افعال درونی و افعال بیرونی. منطق از تفکر بحث میکنه، تفکر غیر اختیاری انسان. درسته که فعل خارجی نیست اما از افعال درونی انسان. و کافی ببینیم در علوم عملی این که موضوعش فعل اختیاری انسان باشه و چون موضوع منطق و تفکر قرار میدیم میتونیم بگیم که از افعال انسان است، افعال اختیاری انسان است و تعریف علوم عملی شاملش میشه. البته در صورتی که قید ارزشی را درش مطرح نکنیم. و امروز هم در دنیا نظرهایی هست که منطق را علوم دستوری حساب میکنن، میگن علوم دو قسمه، علوم توصیفی و علوم دستوری و علوم تکلیفی. منطق را علوم دستوری حساب میکنن از جهتی که میگن باید اینجور فکر کرد نه اونجور، برهان باید اینجور تشکیل بشه نه اونجوری. حالا ما به این جهت و سخن اینها کار نداریم، ولی به هر حال یک راهی است برای اینکه بگیم منطق از علوم عملی و تقسیم هم به سلسله موضوعات باشه. ولی به هر حال این نکته از کلام صاحب متعلمین استفاده میشه و همچنین از این بیانات شیخ که این که علوم به دو دسته تقسیم میشه، نظری و عملی، و تمام علوم برهانی باید در این دو دسته گنجانیده بشن و دقیقا این علوم منحصرن در همین اقسام که قوم دور کردن و غیر از این نمیشه چیزی گفت. از لحن کلام آقایون استفاده میشه که تصور خود اونها این نبوده. اگر بخواهیم از علوم عملی حساب کنیم باید ملاک را غایت قرار بدیم. پس از نظر سر متعلم اشکالی نباشه که ما در تقسیم علوم غایت را اصلا ملاک قرار بدیم. این که معروف است و بعضی خیلی روش اصرار میکنن که حتما الا ولابد باید ملاک تمایز علوم موضوعات باشه و اگر این کار نباشه اصلا غلطه. نه چون غلطی نیست، یکی از راه هایی که برای تقسیم علوم میشه کرد همیشه غایت رو ملاک قرار دادن، همیشه موضوع رو قرار دادن. منتها موضوع رو قرار دادن خیلی امتیازات زیادی داره. اینجوری است که یه برهان محکم داشته باشیم، یه وحی منزلی داشته باشیم که حتما علوم باید اینچنین تقسیم بشه. مثلا ملاحظه می فرمایید که ریاضیات به طوری تقسیم کردن که علم هیئت و موسیقی جزء ریاضیات است. و ممکن یک کسی بگه نه آقا هیئت هیچ لزومی نداره که ما یکی از اجزای ریاضیات حساب کنیم، یا موسیقی هیچ لزومی نداره که از اجزای ریاضیات حساب بشه. ارتباط این علوم با ریاضیات بیش از ارتباط بسیاری از علوم جدید از قبیل مکانیک، فیزیک، اینها با ریاضیات نیست. ارتباطی که امروز فیزیک با ریاضیات داره بیش از ارتباط اصلا هیئت با ریاضیات نیست. و اینها از علومی است که از مطالب علوم مادر متعدد خلاصه استزاق میکنن. هیچ ضرورتی نداریم، چون برهانی ما نداریم که ریاضیات چهار قسمه، یکشم حتما هیئت، یکشم موسیقی است. در کنار حساب و هندسه باید ما حتما هیئت و موسیقی را جز علوم ریاضی حساب بکنیم. اینا برهانی نیست. این تقسیماتی کردن، این مناسبت‌های رو در نظر گرفتن، این تقسیماتی کردن. این قدر مسائل ارزش بحث و از کنم که مناقشات و اینها نداره که بحث سرفش بشه. بگذاریم برای دوزه ایزن ان یکون غیر مطلوب انتی علم آخر. گفتیم اگر مسئله وجود خدا در از مسائل الهیات نبود، یا باید از مسائل علم دیگری باشد، یا اصلا نباید به عنوان مسئله مطرح بشه و مطلوب نباید باشد، دنبالش نباید کسی بره، این هم جایز نیست. بلای جزء زمان یکونه غیر مطلوب انتی علم آخر، برای اینکه این هم از دوال خارج نیست. یا میگیم بلی چیزی که غیر مطلوب است بدیهی است، از این جهت مورد طلب واقع نمیشه. و یا اینکه میگیم چیزی نیست که قابل اثبات باشد، انسان امیدی به اثباتش نداره، از این جهت در هیچ علم از اثبات نمیداره و ذات واجد تبارک تعالی هیچ کدوم از اینها نیست. لَمَّهُ يَكُونُ هِنَ اِذِنْ غَيْرَ مَطْلُوبٍ فِي عِلْمٍ اَلْبَتَّتَ. اگر مطلوب در هیچ علمی نشد، معناش این است که جز این مسائل هیچ علمی نیست و هیچ علمی در مقام اثبات و بیان اون بر نمیاد. فیکون اما بیناً به نفسه و اما مأیوساً ان بیانهی به نظر. یا باید یه چیزی باشه که بدیهی و غیر محتاج به اثبات و بیان باشد، و یا این که باید بگیم این چیزیست که انسان امیدی به اثباتش ندارد، پیش کدوم از اینها نیست. ولی ایسا بیان هم به نفسه ولا معیوس هم بیانه، نه معیوس هم بیان است و نه بیان به نفسه و بدیهی است. و این نه علیه دلیل هم میدونید یه مسئله دلائلی داره، برهان داره شکانه میشه. و وانگهی اگه ما گفتیم که انسان امیدی به بیان این ندارد، پس چگونه شده شما این را موضوع الهیات قرار میدید؟ چیزی که من نمیتونیم اصلا اثبات کنیم و امیدی نداریم این که اثبات بشه، چگونه اون را امر مسلمی فرض میکنیم و موضوع علم قرار میدید؟ ثم المأیوس عن بیانه کیفیت خود تسلیم و وجودی. شما فرض کردید که در الهیات مسلم الوجود است، اما به انسان امیدی به اثباتش ندارد، چگونه تسلیم کرده و پذیرفته چیزی را بهش امیدی به اثباتش نداره؟ پس این فرضهایی که گفتیم همش نادرست بود. و بقیه ان البحث عنه انما هو فی هذا العلم. وقتی علوم برهانی منحصر به این علومی شد که گفتیم و در سایر علوم هم جایی برای اثبات این مسئله نبود، این مسئله مسئله بود و محتاج به اثبات بود، تنها جای اثباتش همین علم الهیات خواهد بود. پس میشه یکی از مسائل الهیات و چیزی که از مسائل شد دیگه موضوع نخواهد بود. و یکون البحث عن علی وجهین. حالا وقتی ما در الهیات بحث میکنیم، یه وقت بحث از وجود خدا میکنیم، یه وقت بحث از صفات خدا میکنیم. احدهما البحث عن من جهت وجوده و الاخر من جهت صفاته. و ایضا کان از بحثان وجودی فی حاضر علم لم یه جز ان یکون موضوع حاضر علم. وقتی وجود خدا را گفتیم امری مطلوب و میبایست اثبات بشه و طلب بشه و برهان داره شقامه بشه و این میشه جز این مسائل این علم، دیگه نمیشه موضوع این علم بشه. فا اینه لیتا علا علم من علوم اثبات موضوعی، هیچ علمی وظیفش اثبات موضوع خودش نیست. نتنو بلیان رکع ان قریبه نمیدن. این را باز هم بیان خواهیم کرد، بیان مفصل تری که هیچ علم موضوع خودش هم نمیتونه اثبات بکنه و بنابراین وجود خدا موضوع علم الهیات است. نبین لک عن قریب ان البحث عن وجوده لا یجوز ان یکون الا فی هذا العلم، قد تبین لک من حال هذا العلم انه بحث عن المفارقات للماده اصلا. از جمله چیزهایی که دلیل است و روشن میکنه این مطلب را که بحث از وجود خدا از مسائل الهیات است، اینه که شما قبلا در کتابهایی بخشهای گذشته شفا این مطلب را دانستید که وجود خدا از مفارقات است. این را در طبیعیات به مناسبت بحث کردن که وجود خدا از قبیل اجسام و عوارض اجسام نیست، همیست مفارق از ماده ذاتن. و در این حال ما احتیاج داریم به اثبات وجود چنین موجودی از باب این که حرکات که در عالم اجسام واقع میشه باید منتهی بشود به امر غیر متحرکی، و امر غیر متحرک مادی نخواهد بود، پس یک محرک اولی باید باشد که او خودش متحرک نباشد و مادی نباشد. در طبیعیات این را بحث کردیم. پس شما دانستید که وجود خدای وجود جسمانی نیست، در طبیعیات بحث میشه، پس از مفارقات. وقتی زمینه کنید به این مقدمه که الهیات علمی است که از مفارقات بحث میکند، یا به عبارت دیگری مفارقات تنها در الهیات مورد بحث قرار میگیرد، وقتی این دوتا مقدمه رو به هم تنظیم کنید، این نتیجه رو خواهد داد که بحث از وجود خدا جاش در الهیات هست، یکی از مسائل علم الهی است. از این بیان یک اشکالی به ذهن میاد، با اونه که الان خود شما گفتید که جای اثبات وجود خدا در هیچ یک از علوم برهانی دیگه غیر از الهیات نیست، و از جمله گفتید جاش اما طبیعی کنه اما ریاضی اما منطقی و هیچ کدوم از اینها در جای اثبات وجود خدا نیست. اینجا می فرمایید در طبیعیات اثبات کردیم که ما یک محرک اولی داریم و اون یک موجودی است مخارض با ماده و هو الاله تعالی، پس در اثبات طبیعیات اثبات کردیم. این تناقض میشه، از یه طرف میگید در طبیعیات اثبات شده وجود خدا، از یه طرف میگید که جای اثباتش هیچ یک از این علوم نیست. خب چه معنی داره که وجود خدا چه در طبیعیات اثبات شده موضوع از برای الهیات؟ الهیات بحث میکنه از عوارض این موضوع، اما خود این موضوع در طبیعیات اثبات شده. طبق این نظری که شما این مطالبی که شما گفتید، اگه چنین استنتاجی بشه چه اشکالی داره؟ شیخ میفرماید که در طبیعیات ما وقت بحث کردیم از محرک اول و وجود خدا یک بحث استفسادی بوده، چون موضوع طبیعیات جسم به ما انه و معروض حرکت و سکونه از جهت در طبیعیات بحث شد. اگر این مسئله در طبیعیات مطرح شد که با این ویژگی انطباق نداشته باشه و موضوع جسم و تغییرات جسم نباشه، اون از مسائل علمی طبیعی نخواهد بود. پس بنابراین بحثی که اونجا شده یک بحث استفسادی بوده برای اینکه شما، برای اینکه متعلم بداند که یک مسئله به نام مسئله وجود خدایی که مفارق با ماده هست و اوصاف جسمانی ندارد مطرح هست و میباید در یه جای اصراف بشه، اون وقت اشتیاق و رغبت پیدا کنه برای اینکه دنبال این مسئله بره و بره الهیات رو بخونه. علت این استفساد هم این بوده که شوق و رغبت متعلم را به تحقیق در این مسئله برانگیزد. سرد و متعلم در حاشیهشون فرمودن که یک عضو بهتری برای این مسئله میشه آورد، با این است که بگیم در طبیعیات ما وقتی از وجود خدا بحث کردیم بحثی بوده بالعرض نه استفاده، نه اما این که بالعرض بوده این که ما در طبیعیات فقط این را اثبات کردیم که این طبیعیات چون متحرک هستن یه محرک اولای محرک اولی میخوان، این محرک اول منطبق میشود در خدا. این مستقیما ما در مقام اثبات وجود خدا اونجا نبودیم، بالعرض منطبق میشه در اثبات وجود خدا میشه بالعرض، مستقیما اون چه اثبات میشه عنوان محرک اول است. پس اونی که در طبیعیات اثبات میشه اینه، و اونی که ما در الهیات بخواهیم اثبات کنیم این است که به ذات این را به عنوان یک مسئله و مطلوب مستقل مورد نظر قرار بدیم و بحث بکنیم. ولی راهنش عذر خود شیخ اگر بنا باشه عذری باشه اون بهتره، برای اینکه الهیات بالاخره اگه شما خود بحث بکنید از اینکه محرک اول این باید که امر مفارق ماده باشه، این باز بحث از عوارض حرکت نیست، موضوع طبیعیات جسم است و عوارض جسم. این که محرک اول یک امر غیر جسمانی باید باشه این نمیشه گفت این از عوارض از اعراض ذاتیه جسم ما انه حضور حرکت نکته کنه. و به هر حال برای که دانستیم که این تقسیمات اینها برای سهولت تعلیم هست و مناسباتی که ملاحظه شده دیگه، این مناسبات خیلی شانه داره. و قد لا هلکت طبیعیات ان الاله غیر جسمین، شما در طبیعیات دانستید که اله جسم نیست، بلا قوت جسمین، قوت جسمانی هم نیست، بل هو چیه اونجا؟ واحدون بری اون ان المابده و ان مخالطت الحرکت من کل جهت. تعبیر واحدون خیلی به نظرش چیزم این ریال هم نیست، اون چاپ تهران هم آقا واحدونه. برای در طبیعیان دانستید که اله یک موجود واحدی است که مبرای از ماده هست و ان مخالطت الحرکت من کل جهت و به هیچ جهت ارتباط با حرکت ندارد، حرکت عارضش نمیشه. فیجب و ان یکون البحث عنه لهذا العلم، شما دانستید که اله امر مفارق ما به ایش شفت کشوی اینه. در طبیعیات اون چه معلوم شده اینه که محرک اول خودش امر مفارق ماده هست، مادی نیست. خب حالا کجا باید این موجود را اثبات کرد؟ این مسئله که چنین چیزی باید اثبات شود، این بوده علم الهی. پس در واقع اثبات وجود اله مفارق ماده این مسئله از مسائل علم طبیعی نیست. اون چه در علم طبیعی اثبات شده و بحث شده این است که ما یک محرک اولی میخواییم که هو الاله، او مفارق از ماده است. اونجا فقط به عنوان محرک و محرک اول اونجا بحث شده و این که گفته شده که اله مفارق ماده هست، این دیگه استطرادی است، دیگه از مسائل این طبیعی است. بله، حالا اینم یه وجهیست که البته خیلی اون وقت فوزی میخواد که همچه تعبیری در یه همچه مقامی که مقام مقدمه و فوزی هست که تعبیر غریبی به نظر میرسه. والذی لا هلک من ذلک فی الطبیعیات، این جواب از یه سؤال مقدری است که شما گفتید مسئله وجود خدا جز مسائل علوم طبیعی نیست، هیچ علمی نمیتواند وجود خدا را اثبات کند. اینجا میگه در طبیعت چنین چیزی اثبات شده، جوابش اینه که الذی لا هلک من ذلک فی الطبیعیات، اونی که در طبیعت برای شما روشن شده، اون به عنوان مسئله ای از مسائل طبیعیات نبوده، کان غریب من طبیعیات و مستعملا فیها مالیت منها. این منها هم فکر می کنم خیلی ضرورتش داشته باشه. در طبیعیات مورد استعمال شده چیزی که از او نبوده، مگر اینکه بگیم یعنی بحث کنم منها، یعنی من الاله استعمال شده، یعنی مورد بحث قرار گرفته از اله در طبیعیات چیزی که از طبیعیات نبوده. الا انه اريد بذلك، این وقتی از غریب بود از الهیات، خب پس چرا اونجا نفعش کرده؟ اريد بذلك ان يعجل للانسان وقوف على انیت المبدا الاول. این عبارت در کتاب شاب تهران اینا جور دیگه هست، یعجل للانسان الوقوف هست، اما ظاهرا این عبارت در این شاب ها هست بهتره، اونم غلط نیست ولی این عبارت است. اورید به ذالک، این که این مطلب را در طبیعیات مطرح کردن، مقصود این بوده که قبلا برای انسان یک وقوفی بر انیت مبدا اول حاصل شود. یعجل للانسان یعنی قبل از اینکه موعدش برسه، سابقا در ذهن انسان وقوع پیدا این مطلب حاصل بشه، اجمالا اصطلاحی پیدا بکنه متعلم که خدایی در کار هست، بعد وقت رغبت پیدا کنه که در باره خدا بحث کنه و تحقیق بکنه. و تتمکن منه رغبت و اقتباس العلوم، رغبت در نفس او تمکن پیدا کند و ثابت بشود برای اقتباس علوم، علوم بعدی که مربوط به اله تبارک تعالی است. و الانسیاق الى المقام الذي هناك لیتوصل الى معرفتی بالحقیقه، انسیاق یعنی سوق داده شود، رانده شود به سوی اون مقامی که در اونجا میباید معرفت حقیقی به اله پیدا بشه و بحث جای بحثش هست. یعنی در اثر این اطلاع شوق و رغبت پیدا کند به این که در سراغ الهیات، تا در الهیات که جای بحث از وجود خدا و صفات خدا هست اونجا تحقیق. بلن مازم یکن، باز شیخ این تعبیرات تکرار میکنه که باز گفتیم که هر علم باید موضوعی داشته باشه. دانستیم که خب الله را نمیتونیم موضوع علم الهیات بگیریم، پس چی را میتونیم موضوع قرار بگیم؟ قول دوم این است که اسباب خسرای همه پدیده ها موضوع است. ببینیم آیا این قول درسته یا نه. اصلا الله علیه و سلم.